تو هنر پول نیست، مخصوصا تو بازیگری و کارگردانی.
پس شما تو کار هنر هستید؟
آره، اصلا سر یکی از همین کلاس‌های بازیگری با فسون آشنا شدم. طفلک دلش میخواد یه روز بازیگر معروفی بشه، منم بهش قول دادم هر کاری از دستم برمیاد براش انجام بدم تا به آرزوش برسه. اما تو این چند ماهی که ازدواج کردیم متاسفانه هیچ کاری نتونستم براش بکنم. میدونی چرا؟
نه.
واضحه خب، چون پول نداشتم. ای میدونی من از اون مردا نیستم که اجازه بدم زنم تو پروژه های دیگرون بازی کنه. متوجه اید که چی میگم؟ به خاطر شرایط این روزای سینمای ترکیه میگم.
بله بله،
خودم هم که پول نداشتم فیلممو بسازم.
پس قراره یه فیلم بسازید؟
آره، سناریوش هم آماده است، اما هنوز براش تهیه کننده پیدا نکردم.
انشالله پیدا میکنید.
فکر کردم میخواید بگید ایشالله خودم کمکتون میکنم تا فیلمتون رو بسازید.
من؟
آره، چرا که نه، شما کلی پول داری.
خب اجازه بدید من یک کمی فکر کنم ببینم چی کار میتونم بکنم. اگه خودم تونستم که کمکتون میکنم، اگرم نه حتما یکی از دوستانمو که علاقه من به سرمایه گذاری تو این زمینه هست بهتون معرفی میکنم.
پس لطفاً یکی از اون خوبا شما معرفی کن که بعدا بتونه کمکمون کنه، بتونیم شرکت فیلم سازیمونم را بندازیم.
پس به فکر راه انداختن شرکت هم هستیم.
آره، چرا که نه، فیلم سازی تنها که به درد نمیخوره، اصل بیزینس رو باید تو شرکت انجام داد.
بله چش، به این موضوع توجه.
ممنون میشم.
اینم از کنوپه مخصوص، اینم از سوتلاج.
امشب خیلی زحمت کشیدید، واقعا نیاز به این همه دسر نبود.
این حرفا چیه کبو جان؟ تازه عمو تاریخ رفته زغال آتیش کنه برای قلیون.
نه 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 دیگه، من یک کمی از این کنوفه بخورم کم کم رفع زحمت.
حالا کجا با این عجله؟ فعلا دور هم نشستیم، بعدم با هم میریم.
با هم؟
آقا فریدون بعضی شبا میره تو دور همیای گروه های هنری.
امشب هم یکی از اون شباست.
بله.
واقعا از این که امشب تنها میمونی ازت معذرت میخوام عزیز.
طوری نیست، عادت کردم.
برجت من یک کمی دیگه رفع زحمت میکنم، تاسفانه نمیتونم شما رو همراهی کنم.
باشه باشه، طوری نیست، فقط صحبتایی که با هم کردیم و یادتون نره.
نه نه خیالتون راحت.
کدوم صحبتو؟
قرار شد آقا کمال یا خودش کمکمون کنه فیلممونو بسازیم یا یکی از دوستاش رو معرفی کنه. فسون ایشون میخواد کمک کنه تا شما رو به آرزوتون برسونم عزیزم.
نیاز نبود آقا کمالو به زحمت بندازیم.
بله پسرم بله.
زحمت چیه؟ فقط قرار پول تزریق کنم به مجموعمون.
همین.
چیزی نگفتم که عزیزم.
بله بله، من خودم از ته دل دوست دارم تو این پروژه کمک کنم، ولی همونطور که گفتم اگه به هر دلیلی خودم نتونم حتما یکی از دوستانم معرفی میکنم.
به هر جهت لطف داری بسرم، اگرم دیدی میفتی تو درد سر فراموشش کن.
چشم خوره.
خب حالا نوبت میرسه به این کنوفه تازه. بفرمایی دوستان، بفرمایی.
روشن کن بریم. چطوری؟ چی شد آقا کمال؟ نشنیدی چی گفتم؟ روشن کن بریم.
حالتون خوب آقا؟ چی شده؟
گفتم روشن کن.
فکر میکردم محرم اسرارتونم آقا. خب اگه چیزی شده به من بگی.
من از اینجا برو چطوری؟ برو برو برو
دیگه، حتی بیره خیلی نمیتونم کنم، من طاقت ندارم. برو برو. بهتون که توهین نکرده؟
کاش بهم توهین کرده بودم، کاش بهم گفته بودم دیگه اینجا نیا، کاش فسون بهم گفته بود ازت متنفرم، کاش بهم گفته بود دیگه نمیخوام ببینم.
آقا میگی چی شده یا نه؟ من واقعا دلواپستونم.
فسون ازدواج کرده چتین. ازدواج کرده
چی؟
با یه آدم یه لاغوای بد ترکیب که هیچ تناسبی باش نداره.
ولی آخه چطور ممکنه آقا؟ کی؟
چند ماه پیش. درست همون وقتی که من در به در تو خیابونه داشتم دنبالش میگشتم.
خب چرا همچین کاری کرده؟
از سر لجبازی با خودش، لجبازی با من، لجبازی با عمو طارق. نمیدونم چتی، نمیدونم واقعا نمیدونم چرا همچین کاری کرده. اینا حرفاییه که خاله نصیبه بهم گفت. هرچی فکر میکنم نمیفهممش. با اینکه خبر بهش رسیده بود که من نام زدیم و به هم زدم، اما بازم تن به این ازدواج احمقانه داده.
کاش ازش میپرسیدی چرا این کارو کرده.
نمیشد. شوهرش همش کنارش بود، یه لحظه هم تنهاش نذاشت. خدایا بده من چطور موندم با این همه علامت سوال.
خب از مادرشون میپرسیدی؟
خاله نصیبم میخواست توضیح بده اما درست فرصت نشد. فقط گفت فسون گفته من انتخاب اول کمال نبودم، پس علاقی به من نداشته، چون اگه واقعا داشت همون موقع پای همه چیز وای میستاد، پس این عشق حقیقی نبوده. همون چیزایی که خودشم قبلا بهم گفته بود.
اما این خیلی بچگانه.
خیلی هم احمقانه است. دختره با دست خودش انداخته وسط جهنم.
یعنی واقعا راه نجاتی نیست؟
چرا فقط یه راه این که به حماقتش پی ببره و از زندگی این مرد بیاد بیرون. که اونم
چی؟
که اونم بعید میدونم این کار بکنه. امشب تو چشاش رنگی لجبازی خطرناک رو دیدم.
یعنی تا این اندازه از دست شما عصبانیه که حاضره به خاطرش زندگی خودشم به آتیش بکشه؟
حتما هست دیگه. خدا منو ببخشه.
خودتون رو نفرین نکنید آقا، شما که نمیخواستید اینطور بشه.
این که چی رو میخواستم و چی رو نه مهم نیست. چیزی که مهمه اینه که من به خاطر ترسو بودن و بزدل بودنم هم با زندگی خودم بازی کردم، هم با زندگی فسون.
خواهش میکنم خودتون اذیت نکنید. من مطمئنم همه چی درست میشه.
چطور چتین؟ چطوری؟
نشون نمیدونم آقا، ولی دلم گواهی میده که اتفاقای خوبی میاد.
من که چشم آب نمیخوره.
آدم باید همیشه به فضل خدا امیدوار باشه.
بلکن این افر رو. من امشب هیچی تو گوشم فرو نمیره. برو فقط برو.
چشم
نه از اون ور نرو. دستی چپ.
مگه نمیرید ساختمون مرحمت؟
نه امشب حتی دلم نمیخواد اونجا برم. از زمین و زمان متنفرم. برو سمت استقلال.
آقا این موقع شب اون خیابون جای شما
حرف نزن. فقط برو.
چشم آقا هرچی شما بگید.
کسی برو دست سرم برده.
کمال میدونم خونه ای، بیا درو باز کن، چون تا درو باز نکنی من از اینجا نمیرم.
چرا دست سرم بر نمیداری؟ چیت جونم میخوای کنان؟
معلوم است داری چی کار میکنی؟ باز چی در رو باز نمی کنی؟
نه کجا؟
تو دیگه برو کنار، توقع نداری که اینجا پشت در حرف بزنی.
چرا اتفاقا میخوام همینجا حرف بزنی و زودم بری، چون حالا مسئله هیچ کس رو نداری.
حتی من؟
حتی تو.
برو من اگه چرن نگو. با این حرفا نمیتونی من از خودت دور کنی. تو الان به من احتیاج داری، منم تو همچین شرایطی تنهاد نمیگذارم.
چی داری میگی واسه خودت؟
صبح چتین اومده بود سراغم، بهم گفت چه اتفاقی افتاده، گفت که دیشب مثل احمقا زدی به کوچه پس کوچه های استقلال.
خیلی خوب پس حالا که میدونی تنها بذار و برو، بذار به درد خودم بمیرم. کمال
رفیق مال روزای خوب و خوش نیست. کمال اگه قصه داشتی و کنارت موند، اون موقع میتونه ادعای رفاقت کنه.
خب تو رفاقتو بر حق من تموم کردی، خیالت راحت، چون من احمق همیشه حالم نامیزون بوده و تو تیمارم کردی.
دست تو بده به من. بیا بریم بشین رفیقم. به نظرم دیشب زیادی زهرمونی خوردی. بیا دیگه، همیز حالت به جا نیست، بیا.
آره ناپرهیزی کردم چون دلم میخواست بمیرم و یادم بره که چه بلایی سرم آمده، یادم بره اون دختر چه بلایی سر خودش آورده.
بشین
کنان
جان.
من چه گناهی کردم که مستحق این عذاب شدم؟
این چه حرفیه که میزنی؟ باز دیوونه شدی؟
من بگو لطفا،
تو هیچ کار اشتباهی نکردی.
پس چرا اینطوری شد؟
کمال جان اینو همیشه یادت باشه، تو نباید به خاطر اشتباهات دیگرم خودتو مقصر بدونی.
کدوم اشتباه دیگرون؟ بازم برات بگم، مسبب اون اشتباه من بودم. من میفهمی؟ اگه من اون زمان نترسیده بودم و با شهامت پای انتخابم واسده بودم، الان فسون خودشو بدبخت نکرده بود.
اون دختره حتی حاضر نشد یه سالم صبر کنه. چتی میگه بعد اینکه فهمیده تو نام زدی تو به هم زدی ازدواج کرده. به خدا این دیگه ربطی به ترسو بودن و انتخاب اون زمان نداره.
داره کنان داره. فسون این کارو کرده چون فکر کرده من به احساسم مطمئن نیستم، چون فکر کرده اگه مطمئن می بودم با همه چی با می سدم.
کمال اگه تو الان حالت خوش نیست و یادت نمیاد، من یادم میاد. این حرفا رو 100,000 بار برام گفتی، ولی قبول کن به خدا داری اشتباه میکنی. حتی اگه اینطوری هم بوده باشه که تو میگی، اون میتونست انتخاب درستری داشته باشه، نه اون چیزی که چتین تعریفشو کرد. من متاسفانه اون پسر رو دورا دور به اسم میشناسم. کارمندام یه چند تایی از تئاترای احمقانشو دیدن.
تو ازش چی میدونی؟
یه آدم یه لقبا عشق تئاتر که هیچ بویم از اخلاقیات نبرده. همیشه هم فقط به فکر سوء استفاده از دیگران بوده.
کاش مرده بودم و همچین روزی رو نمیدیدم. تا قیام قیامت من خودم و مقصر جهنمی میدونم که فسون توش گیرم.
باز داره حرف خودشو میزنه؟
کنان باور کن، اون آدمی که من دیدم از فسونم برای رسیدن به اهدافش سوء استفاده میکنه.
باش باشه، قبوله. خیلی خوب، آروم باش، بعدن با هم حرف میزنیم. من برم برای یه شربت آبلیمو درست کنم بیارم.
پس از شنیدن دهمین بخش از نمایش رادیویی موزه معصومیت، نمایشی برگرفته از رمانی به همین نام، در خدمت دو کارشناس و منتقد ادبیات و تئاتر هستیم، جناب آقای رضا شفته و سرکار خانم فاطمه فلا. سلام.
به نام خدا، با عرض سلام و درود خدمت شنوندگان محترم.
سلام و درود دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه نقد و نمایش.
خیلی خوش آمدید و متشکریم از حضورتون در این برنامه. آیا آشفته اگر موافق باشید برنامه امشب و بخش تحلیلی امشب رو اختصاص بدیم به مفهوم عشق در آثار و در نگاه اوران پاموک.
بله، اگه بخوایم با نگاه ژان شناسی اثر رو بررسی بکنیم، موزه معصومیت یک اثری هست که عاشقانه هست، اما اون تعریف هایی که از یک رمانس داریم، از یک اثر رمانتیک و عاشقانه داریم، خیلی متفاوت هست. بنابراین این نشون میده که آقای اوران پاموک هم به سمت عشق میرود، هم عشق رو نه بنابه اون چیزی که حالا پیش از این توی چنین گونه و ژانری تعریف شده پیش میبرد، بلکه یک بازی تازه تر یا یک بازی متفاوت تری رو در پیش میگیره. به لحاظ این، حالا به لحاظ اون سبک و تکنیکی هست که در این شیوه نوشتاری بیشتر مرسوم هست که آقای اوران پاموک ضد عشق عمل میکنه، یعنی نمیخواهد آن چیزی که حالا شناخته شده هست یا کلیشه شده هست رو این به این توی رمان موزه بیگناهی یا موزه معصومیت تکرار بکنه. پس این برخورد متفاوت یا این نگره متفاوت باعث می شود که ما یک برداشت متفاوت یا یک نگاه تازه رو نسبت به عشق داشته باشیم. اما خود این قضیه باز ریشه هایی دارد، این ریشه ها دامنه داره و این دامنه برمیگرده به مطالعات آقای اوران پاموک از ادبیات ایرانی و از ادبیات عرب. شاید بیشترین تأثیر رو مثلا از خسرو و شیرین یا دیگر آثار نظامی گنجوی گرفته باشه، یا در این حال اگر به سمت مولانا می رود یا به سمت عطار می رود، باز به گونه دیگر از این آثار هم تأثیراتی رو می گیرد، یا از مینیاتورهای ایرانی و دیگر مینیاتورهایی که حالا در جهان مرسوم هست، چه چینی چه هندی، که در اونها هم باز محتوای عشق وجود داره، تأثیرات خودش رو به کلمه تبدیل میکنه، تأثیرات خودش رو تبدیل به رمان میکنه. بنابراین آن چیزی رو که داره بیان میکنه باز هم از یک نگاه شرقی برخوردار هست. عشق محتوایی هست که در مشرق زمین همواره انگار که جزء ارکان اصلی انسان شرقی به شمار میاد. فرقی نمیکنه شما چه در هند باشید، در چین و ژاپن یا در ایران، هر یک از اینها به گونه این عشق رو توی آثارشون دارن، و چه آثار ادبی به شکل شعر، حتی داستانهای منظوم. و کشور ایران هم یکی از کشورهای کاملا متفاوت هست، به این دلیل که همه مدل عشق توی آثار ایرانی ها وجود داره. همون عشقی که حالا سلام هم گیم، عشق مجازی که به روابط انسانی میپردازه، به روابط عاطفی انسانی میپردازه، همون عشقی که حالا تبدیل به یک حقیقت میشه و انسان رو رفت میده به یک جای دیگر، به یک جای بهتر، یا به یک موجودی که فراتر از انسان هست و تبدیل به یک عشق حقیقی میشه. یعنی ما در ایران با یزید بسامی رو هم داریم که در عمل اون حال هوای عرفانی رو تجربه کرده، هم آقای عطار نشابوری رو هم داریم که تذکرة الاولیا رو می‌نویسه، و این
شیخ صنعان رو داره،
برای شیخ صنعان یا خود منطق الطیر، یا حتی تذکرة الاولیا که راجب حال هوای همه این عارفان و همه این عاشقان حقیقی هست. و از آن سو هم مثلا مولانا رو داریم، یا حافظ رو داریم، یا سعدی رو داریم، یا صاحب تبریزی رو داریم، یا خواجوی کرمانی رو داریم، یا جامی رو داریم، که همه اینها اون تجربیات عاشقانه خودشون رو به کلام، به شعر تبدیل کردن، به غزل تبدیل کردن.
درست.
آقای اوران پاموک هم متأثر از این ادبیات هست و اعتراف به این ادبیات هم کرده، و در جاهای خیلی مشخص هم از این ادبیات برداشت خودش رو داشته، اقتباس خودش رو داشته، و در اینا او تبدیل به یک نگره شده، یک نگره ای که جز لاینفک وجودی او هست. از سوی دیگر مردمان شرق، و فرقی هم نمی کنه، ترک ها هم جز این جغرافیا هستن، جز این استنباط چیز هستن، فکری و فلسفی هستن، که اینا رو مشرق زمین به شما میارن، که خب بیشتر آدم های احساساتی هستن، بیشتر آدم های رومانتیک هستن، و همه به گونه دوچار این عشق میشن و از کودکی یا از نوجوانی این عشق رو تجربه میکنن، و همه هم تو خلوت خودشون خاطراتی از عشق دارن، و همه هم به خاطر اون دلشکستگی ها و اون طرد شدگی ها و اون تنهایی ها یک گوشه ای داشتن و بارها و بارها گریه کردن برای اون معشوقی که حالا یا انکارشون کردن یا دلشون رو شکستن و یا برای همیشه ترکشون کردن و یا در عشق کاملا ناکام موندن. بنابراین این چیزی که خود آقای پاموک تجربه کرده، جزء زیستش بوده، جزء تجربه زندگیش بوده، و یک باور قابل لمس هست رو تبدیل به یک اثر ادبی میکنه، و او هم در این فراز و نشیب ها حالا به گونه‌ای که توش یا تخیل وجود داره یا مابعضاهایی که بالاخره توی استانبول از نزدیک دربارش میشنیده، یا اصلا پای چنین قهرمانهایی نشسته و زندگی اونها رو حالا از فیلتر ذهنی خودش داره عبور میده. پس آنچه که آقای اورهان پاموک در موزه معصومیت می نویسه که حالا دوتا رابطه هست، یک مرد که حالا بایستی تو این دوتا رابطه، یکی رو بنا به اقتضائات بیرون از خودش و بنا به خاص خانواده بایستی به سمتش بره و شخصیت سیبل رو انتخاب بکنه، یعنی انتخاب دیگران رو انتخاب خودش بکنه، و یکی دیگر هم یک شخصیتی که حالا از کودکی در کنار او بوده اما چون در یک طبقه پایین‌تر اجتماعی قرار میگیره، در یک طبقه اقتصادی پایین‌تر قرار میگیره، خانواده با این روابط و با این نسبت‌های خانوادگی یا تداوم این نسبت‌ها موافق نیست و اون شخصیت فسون هست. بنابراین شخصیت کمال یا باید سیبل رو انتخاب کنه و خواست خانوادهش رو عملی کنه یا به مراد دلش برسه و اون شخصیت فسون هست و هر دو اینها رو تجربه میکنه. در یک مقطعی بالاخره میاد فسون رو دست رد به سینش میزنه، میگه ما نمیتونیم به هم برسیم، میره به سمت خواست خانوادهش و ما میبینیم که خب حالا افسردگی ها شروع میشه، غم و اندوها شروع میشه و این خیلی سنگین و سنگین تر میشه. از اون سو هم خب فسون هم احساس شکست میکنه، برای اینکه این شکست رو جبران بکنه دنبال انتقام هست و بعدها متوجه میشیم که فقط هم شخصیت کمال در این تصمیم گیری یا در این لجبازی و تکروی او موثر نبوده، بلکه خانواده و بیشتر از همه شخصیت طارق و پدر هم هست که او هم دوست نداره وارد یک معادلات غیر معمول بشه و با رفتن به سمت کمال بخواد این روابط رو از ریشه بزنه و این دوتا خانواده رو نسبت به هم دشمن بکنه، که خب اون او هم بنا به جا افتادگی خودش یا بنا بر تجربه خودش یا بنا به آگاهی خودش از این اختلاف سطحی که بین دوتا طبقه ایجاد شده و دیگر نسبت‌های خانوادگی ممکن نیست، شاید چنین تصمیمی رو برای دخترش گرفته. بنابراین میبینیم که عشق وجود داره و حالا عشق مجازی هست که میخواد تبدیل به یک رابطه زناشویی بشه بنابرای اون قراردادهای سنتی که وجود داره و همچنان حاکم بر روابط هست و در این حال یه سری اتفاقات مدرن هم هست، یه سری روابط مدرن هم هست، ولی این سنت مدرن یا آمیزش سنت مدرن حاکم بر این روابط هست. اما مهمتر از همه اون چیزی که این اتفاقات رو داره سمت سو میده اون خواستهای مادی خانواده هست که اونها دنبال پول بیشتری هستن، به همین صراحت میتونیم بگیم که دنبال پول بیشتری هستن و اون معادلات اقتصادی باعث میشه که این روابط عاشقانه رو تحت شعاع قرار بگیره و بحرانهایی برای این سه موجود بسیار نازنین اتفاق بیفته و هر یک از اینها به گونه‌ای در این تجربه احساس شکست بکنن.
خیلی ممنونم، متشکرم از توضیحاتتون. اگر اجازه بدید یک فرصت کوتاهی میگیریم، یک موسیقی کوتاه میشنویم، برمیگردیم. فلاح، در تکمیل صحبت‌های آقای آشفته در مورد عشق اگر صحبتی هست می‌شنویم.
عشق در رمان موزه معصومیت هم مؤلفه‌های عشق کلاسیک و هم مؤلفه‌های عشق مدرن رو داره، یعنی اون روابط جدید رو داره، هم تعاریف جدید رو داره درباره عشق. هم مؤلفه‌های کلاسیک یک عشق پرسوز و گداز هست در این رمان می‌بینیم. این عشق یک عشق ممنوع است به هر حال، چون داره درباره عشق صحبت میکنه، یک تعهدی که شکل گرفته بین سیبل و کمال و یک عشق جدیدی میاد و باید این پس بزنه یک ارتباطی که یک رابطه متعهدانهی که در گذشته داشته کمال. شاید این دوگانگی در پرداخت و وجود مؤلفه‌های کلاسیک و جدید یکی از دلایلش این باشه که اورهان پاموک هم متأثر از ادبیات کلاسیک هست، مثل داستان‌های خسرو و شیرین، شیرین و فرهاد و لیلی و مجنون، حتی سرگشتگی کمال و اینکه هی مدام دنبال آدرسی از فسون میگشت. جورایی منو یاد عشق مجنون انداخت که اون رو سرگشته بیابونها کرده بود. در این حال از شاید یک عشقی که توی خسرو شیرین وجود داره الگو برداری کرده. البته اونجا توی خسرو شیرین، شیرین باید بین دوتا عشق یعنی فرهاد و خسرو یک انتخابی میکرد که وجود دوتا مرد در اون داستان عاشقانه هم یک جورایی معادلات قدرت رو در واقع میخواد به تصویر بکشه، چون داریم درباره انتخاب بین دوتا مرد صحبت میکنیم. اما اینجا کمال باید از بین عشق واقعی خودش که فسون هست و سیبل که بهش تحمیل شده به نوعی یک زنی رو انتخاب بکنه و اینجا گرچه همون معادلات قدرت هم وجود داره ولی بیشتر یک انتخاب احساسیه تا اون معادله قدرتی که در خسرو و شیرین و شیرین و فرهاد وجود داره.
در واقع بیشتر متأثر از خسرو و شیرین هست، با جا به جایی این جنسیت ها هست که حالا به جای زن اون قدرت انتخاب رو داره به یک مرد میده.
بله درسته، اون یه نگاه تغزلی هم کلن توی همه آثارش هست و توی این اثرش بیشتر، چون فکر کنم عاشقانه ترین اثرش باشه. پاموت برای خودش یک دستگاه فلسفی داره که اصلا با دستگاه فلسفه دانشگاهی خشک خیلی متفاوته. یک فلسفهیه که برگرفته از زیست انسان امروزه و همین هم هستش که این عشق رو مدرن میکنه، چون برگرفته از تجربه انسان امروزه، از تجربه خودش، احتمالا از تجربه دیگران این عشق برگرفته شده. این نگاه تغزلی به عشق، خوشبختی، بخت و اقبال و شانس و حتی تصادف باعث میشه که در نوع خودش هم حالا یک پرداخت جدیدی هم داشته باشه، فارغ از اون تأثیراتی که داره میگیره از ادبیات کلاسیک یا از زندگی واقعی. در این حال میتونیم بگیم یکی از واقعی ترین توصیفات درباره عشق و ناکامی رو میتونیم توی این رمان ببینیم. پاموک برای اینکه روشن بشه این مسئله عشق، این رویکرد تغزلیش، خیلی داستان‌های تمثیلی جالبی هم وارد می‌کنه. یک جایی از رمان می‌بینیم که در شخصیت فسون درباره عید قربان و اون قربانی شدن اسماعیل توسط پدرش ابراهیم صحبت می‌کنه و این سوال برای اون ایجاد شده که چرا باید یک نفر پسر خودش رو، فرزند خودش رو قربانی کنه، که کمال پیش فسون کم میاره ولی در نهایت اون توضیح میده و میگه که یک عشق الهی هستش که باعث میشه که ابراهیم اسماعیل رو قربانی کنه. در واقع یک دو قطبی بین عشق الهی و زمینی هم میبینیم.
خیلی ممنون، متشکرم از توضیحاتتون. ۳۰۱۰۵ شماره که شما مخاطبان گرامی میتونید از طریق اون با ما در تماس باشید. همینطور نشانی اینترنتی شبکه رادیویی نمایش هست www.radionamayesh.ir. منتظر آرا و انتقادات شما در مورد این برنامه هستیم. شبتون بخیر و خدا نگهدار.